خب فرض کنید یه نفر بهتون بگه هک کردن یه سیستم بانکی بزرگ دیگه اصلا نیازی به شکستن پسوردهای پیچیده نداره. بلکه برای این کار باید قوانین فیزیک ذرات رو نقض کنید.
آره واقعا عجیبه. یا حتی تصور کنید یه سیستمی هست که میتونه فقط با نگاه کردن به یه ویدیوی 3 دقیقه‌ای از شما تمام هویت و کلن روح صدای شما رو برای همیشه ذخیره کنه.
دقیقاً ببینید امروز 15 مارس 2026 هست و منابعی که روی میز ما برای این بررسی عمیق قرار گرفته یه حقیقت خیلی تکون دهنده رو دارن فریاد میزنن.
راستش ما دیگه تو دورانی نیستیم که تکنولوژی فقط یه ابزار ساده تو دست ما باشه. میدونی مانیتورها، پردازنده‌ها و این الگوریتما دیگه از مرحله ابزار بودن رد شدن.
درسته. اونا الان رسماً تبدیل شدن به سیستم عصبی ما. ما امروز 6 تا زلزله سایبرنتیک از منابع امروز داریم که اصلا قرار نیست تو این نشست تحلیلی فقط تیتراشون رو براتون روخانی کنیم.
خب هدفمون همینه که منطق پنهان و اون معماری اصلیشون رو کالبد شکافی کنیم. چون وقتی این 6 تا خبر رو کنار هم میذاریم یا الگوی خیلی بزرگتر رو میبینیم.
آره بذارید این قضیه رو باز کنیم. مرز بین انسان، ماشین، امنیت و حتی واقعیت داره به کل فرو میریزه. پس بیایید این کالبد شکافی رو از انسانی ترین و پایه‌ای ترین بخش وجودمون شروع کنیم، یعنی صدامون.
بهترین نقطه شروعه. برای درک این سیستم عصبی جدید باید بریم سراغ رویداد SXSW امسال، جایی که شرکت ایلان لبز از یه ابتکار 1 میلیارد دلاری رونمایی کرد.
وای 1 میلیارد دلار؟ خب این پروژه دقیقا قراره چیکار کنه؟
ببین هدفشون بازگردوندن صدا به 1 میلیون نفری هست که به خاطر سرطان حنجره یا بیماری ALS و حتی آسیب‌های مغزی توانایی صحبت کردن را از دست دادن.
آها، همون داستان اریک دین بازیگر معروفی که ALS گرفت، درسته؟
دقیقاً. اون تو روزهای آخر زندگیش صداش رو در اختیار این سیستم قرار داد و حالا همسرش ربکا گیهارت داره این کمپین بشردوستانه رو رهبری میکنه.
ولی میدونی چیزی که اینجا توجه منو جلب کرد تفاوت فنی این ماجراست. یعنی ما ده هاست که صدای کامپیوتری داریم. خب صدای معروف استیون هاکینگ رو همه یادشونه دیگه.
آره اون صدای روباتیک. ولی چیزی که اینجا جذابه اینه که ما با یه تغییر پارادایم روبرو هستیم. سیستم‌های قدیمی یا همون TTS ها خیلی مکانیکی کار می‌کردن. کلمات رو مثل قطعات لگو پشت سر هم می‌چیدن
که نتیجه‌اش می‌شد همون صدای مونوتون و بیروح که هیچ درکی از لحن یا همون پروزودی نداشت.
درسته. ولی پلتفرم 2026 ایلون لبز کلاً روی شبکه‌های عصبی عمیق سوار شده. اونا از یه تکنیک استفاده می‌کنن به اسم یادگیری فیوشات.
بذارید من روی همین مفهوم فیوشات یه توقفوفی بکنم، چون اینجا قضیه خیلی جالب میشه. تا جایی که من میفهمم قبلن برای شبیه‌سازی صدا شما باید ساعتها توی استودیوی آکوستیک متن میخوندید.
آره که هوش مصنوعی بتونه یه دیتابیس بسازه، ولی الان فقط به کمتر از 3 دقیقه ویدیوی آماتور نیاز دارن.
خب آخه چطور ممکنه 3 دقیقه ویدیو برای استخراج کل هویت صوتی یه انسان کافیه؟ مثل این میمونه که شما با چشیدن فقط یه قطره از یه کیک بتونید کل دستور پختش رو مهندسی معکوس کنید.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. دلیلش اینه که شبکه عصبی از صفر شروع به یادگیری نمی‌کنه. این مدل قبلاً روی میلیون‌ها ساعت صدای انسانی آموزش دیده.
یعنی یه جورایی یه نقشه کلی از حنجره انسان داره؟
دقیقاً. یه فضای پنهان از تمام آناتومی‌های ممکن ساخته. وقتی شما اون 3 دقیقه ویدیو رو بهش میدین، سیستم فقط صداتون رو ضبط نمی‌کنه، بلکه فیزیک حنجره، الگوی تنفس و عادت‌های ادای کلمات رو روی اون مدل جامع نگاشت می‌کنه.
و واسه همینه که تو کمتر از 5 دقیقه می‌تونه الگوهای خنده، فریاد و حتی زمزمه رو بازسازی کنه. این مثل این می‌مونه که بتونی از روحت بکاپ بگیری.
آره و بخش فنیش وقتی جذاب‌تر میشه که می‌بینیم از زبان‌های مختلف مثل فارسی و عربی هم پشتیبانی می‌کنه. با تأخیر زیر 100 میلی ثانیه.
جدی؟ یعنی فرد بیمار با سیستم‌های ردیابی چشم به مانیتور نگاه می‌کنه، کلمات رو انتخاب می‌کنه و سیستم بلافاصله با صدای طبیعی خودش پخشش می‌کنه. ولی یه سوال پیش میاد، آیا این خطرناک نیست؟
ببین، نگرانیت کاملا منطقیه، ولی اینجا هدف دیپ فیک یا کلاهبرداری نیست. هدف بازگردوندن هویتیه که توسط بیماری دزدیده شده. این تکنولوژی عملا صدا رو به یه حق بیولوژیک تبدیل کرده.
درسته، شما که دارید گوش میدید فقط فکر کنید صدای شما حیاتی ترین ابزار ارتباطیتون دیگه هرگز در برابر بیماری نابود نخواهد شد. خب این از بازسازی، چیزایی که از دست رفته.
آره، ولی وقتی همین هوش مصنوعی شروع به تولید کردن از هیچ میکنه، اون وقتا که امپراتوری های بزرگ به لرزه در میان.
دقیقا، همون زلزله دوم امروز ما، استعفای شانتانو ناراین مدیر عامل ادوبی بعد از 18 سال، خبری که باعث شد سهام ادوبی تو معاملات شبانه 9% سقوط کنه.
سقوط خیلی سنگینی بود. شانتانو مدیر معمولی نبود، اون کسی بود که نرم افزارهای سی دی رو منسوخ کرد و امپراتوری ابری 240 میلیارد دلاری ادوبی رو ساخت.
آره، درآمد ادوبی زمان اون از 3 میلیارد دلار رسید به 19 میلیارد دلار. خب پس چرا یهو همچین غولی شکست میخوره و استعفا میده؟
دلیلش پلتفرم‌های هوش مصنوعی مولد مثل میدجرنی نسخه 7 و مدل ویدیویی سورا و رانوی ML هستن. اینجا تفاوت معماری ادوبی با رقبای جدیدش خودشون نشون میده.
منظورتون همون بحث دستکاری در برابر خلق کردنه؟ چون ادوبی همیشه ابزارهاش مثل فتوشاپ برای دستکاری محتوای موجود بودن.
دقیقاً. ادوبی برای پیکسل‌های ساخته شده بود که از قبل وجود داشتن، ولی ابزارهای جدید از هیچ محتوا تولید میکنن. ادوبی سعی کرد با فایرفلای وارد این بازی بشه، ولی فایرفلای کاملاً موفق نبود.
اینجا قضیه خیلی جالب میشه. ادوبی که همیشه استاندارد صنعت بوده، آخه چرا نتونستن فقط با پول و آپدیت دادن این بحران رو حل کنن؟
چون مشکل تو هسته پردازشی اونهاست. ادوبی الان به رهبری با DNA یادگیری عمیق نیاز داره تا بازاریابی ابری. چالش مدیر بعدی اینه که چطور طراحان رو متقاعد کنه اشتراک ماهانه بدن وقتی میتونن با یه پرامپت متنی ساده همون کار رو بکنن.
آره، ماتریکس واقعا هیچ احترامی برای نوستالژی قائل نیست. خب در حالی که ادوبی داره با ابزارهای تولید محتوا دست و پنجه نرم میکنه، یه قول دیگه یعنی مایکروسافت داره سیستم عاملش رو جراحی میکنه.
بله، مایکروسافت داره هوش مصنوعی رو به صورت بومی وارد فضای کاری روزمره ما میکنه. یه ابزاری که حالا میتونه کارهای شما رو ببینه.
همون قابلیت جدید ویندوز 11 که منابعمون بهش میگن اسکرین شات هوشمند. البته این فقط یه ابزار اسنیپینگ تول ساده نیست، بلکه یه سیستم تزریق بینایی چند وجعیه.
درسته. اگر اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم میفهمیم که این سیستم درک ساختار معنایی داره. مثلا میتونه فرمول ها رو از عکس یه نمودار اکسل استخراج کنه،
یا حتی پیدا کردن باگ تو عکس یه خطای ویژوال استودیو.
ولی سال گذشته مایکروسافت با پروژه ریکال یه فاجعه حریم خصوصی داشت. مردم میگفتن این یه دوربین مداربسته مخوفه که از همه چیز عکس میگیره.
آره، انتقادها به ریکال خیلی تند بود، ولی الان از یه معماری جدید استفاده کردن به اسم حریم خصوصی مبتنی بر درخواست. یعنی چی دقیقاً؟ یعنی تو خودم نخوام کاری نمیکنه؟
دقیقاً، پردازش فقط با تایید کاربر به NPU یا همون پردازنده عصبی ارسال میشه. مدل زبانی بصری که احتمالاً نسخه بهینه شده یه GPT-4 OVision هست، تو پایین ترین لایه ویندوز یعنی DWM ادغام شده.
اوه، پس این پردازش کلن روی همون دستگاه خودمون انجام میشه.
بله، زمان پردازش هم زیر 300 میلی ثانیه روی تراشه های اسنپ دراگون ایکس الیت هست، بدون نیاز به اینترنت یا سرورهای ابری.
خب همه اینه یعنی چی؟ یعنی به جای دوربین مداربسته مخوف، الان یه همکار متخصص کنارت نشسته که فقط وقتی صداش میکنی به مانیتورت نگاه میکنه و مشکل رو حل میکنه. این فوق‌العاده است.
ویندوز دیگه فقط یه محیط اجرای نرم‌افزار نیست. الان یه دستیار جفت برنامه نویس و تحلیلگر مقیمه.
خب اگر هوش مصنوعی حالا میتونه صدای ما رو شبیه‌سازی کنه و چشمایی داره که تمام کدای مانیتور ما رو تحلیل میکنه، چطور باید از این حجم عظیم داده در برابر هکرها محافظت کنیم؟
اینجاست که پای امنیت کوانتومی به میان میاد. همون کابوس QD یا روز کوانتوم که مدت هاست روش بحث میشه.
همون روزی که کامپیوترهای کوانتومی اونقدر قوی میشن که الگوریتم‌های سنتی مثل RSA و EAS رو متلاشی میکنن، درسته؟
دقیقاً. ولی حالا شرکت آیون کیو از یه سپر کوانتومی تجاری برای دیتا سنترها رونمایی کرده. اونا از معماری یونهای به دام افتاده و پروتکل QQD استفاده میکنن.
این پروتکل QQD یعنی همون توزیع کلید کوانتومی. میشه یکم ساده تر بگین چطور کار میکنه؟
ببین، تو این سیستم کلیدهای امنیتی روی فوتونهای منفرد در حالت درهم تنیدگی کوانتومی کدگذاری میشن. این یعنی استفاده از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ.
خب این اصل تو امنیت یعنی چی؟
یعنی عمل مشاهده توسط هکر حالت ذره رو تغییر میده و ارتباط فوراً قطع میشه. اصطلاحاً فروپاشی کوانتومی اتفاق میفته. ما از امنیتی که بر اساس پیچیدگی ریاضی بود به امنیتی میرسیم که بر اساس قوانین فیزیک ذراته.
وای، جدی میگی؟ یعنی هک کردن این سیستم صرفاً سخت نیست، بلکه از نظر فیزیکی غیر ممکنه.
دقیقاً، هک کردنش به معنای نقض قوانین فیزیکه. این یه جنگ سرد جدید سایبرنتیکه و در واقع نقطه انقراض هکرهای سنتیه.
خب برای اجرای این مدل‌های عظیم هوش مصنوعی و این رمزنگاری‌های فضایی ما نیازمند قدرت پردازشی وحشتناکی هستیم.
آره، و همین نیاز باعث شعله‌ور شدن بزرگترین جنگ سخت‌افزاری قرن شده. انحصار انویدیا با تراشه‌های B200 و حاشیه سود 80%.
ولی منابع امروز از یه حمله بزرگ خبر میدن. ورود ایلان ماسک و تسلا به بازار فروش تراشه با نسل جدید سوپر کامپیوتر دوژو و تراشه D2 برای دیتا سنترها.
این یه سوال مهم رو ایجاد میکنه. تفاوت معماری تسلا و انویدیا چیه؟ تراشه های انویدیا پردازنده گرافیکی همه کاره هستند، ولی تراشه تسلا یه مدار مجتمع با کاربرد خاصه که فقط برای شبکه‌های عصبی کامپایل شده.
این مثل اینه که انویدیا یه چاقوی سوئیسی میسازه که همه کار میکنه، ولی تسلا اومده یه چاقوی جراحی خالص ساخته که فقط و فقط برای کالبات شکافی هوش مصنوعی طراحی شده.
کاملا درسته. تسلا دیگه شرکت ماشین سازی نیست، یک کمپانی زیرساخت سایبرنتیکه که میخواد گلوی ماتریکس رو از چنگ جنسن هوات در بیاره. اونا از تکنولوژی اتصال ویفر اسکیل استفاده میکنن.
آها، همون تکنولوژیه که تأخیر بین گره‌ها رو به چند نانوثانیه میرسونه و گلوگاه حافظه رو رفع میکنه؟
بله، و تسلا ادعا میکنه تراشه‌هاش 30% ارزونتر و 40% سریع‌ترن. این برای قول‌هایی مثل OpenAI و متا به شدت جذابه.
خب دقیقا به خاطر همین هزینه های سرسام‌آور پردازشی و نیاز به سخت افزارهای قدرتمند، بزرگترین شرکت نرم افزاری مصرف کننده تو جهان مجبور شد متحد هوش مصنوعی خودش رو یک شبه عوض کنه.
بله، مهاجرت بزرگ اپل به گوگل جمینای. اپل قراردادش رو با OpenAI پایان داد و جمینای نسخه اولترا رو جایگزین کرد. اونم برای iOS 20 و مغز متفکر اپل انتلیجنس.
خب چرا؟ OpenAI که خیلی محبوب بود.
دلیل اول مقیاس پذیری بود. OpenAI توان پاسخگویی به 2 میلیارد دستگاه اپل رو نداشت. دلیل دوم حریم خصوصی. معماری پردازش ابری گوگل هماهنگی بهتری با سرورهای پرایوت کلاود اپل داشت.
و البته دلیل سوم که به نظرم از همه مهمتره بحث یک پارچگیه. سیری به دیتای زنده نیاز داشت و جمینای یه اکوسیستم چند وجهیه متصل به نقشه ها، پرواز ها و یوتیوب.
دقیقاً، این بزرگترین پیروزی سوندار پیچای مدیرعامل گوگله. گوگل حالا علاوه بر اندروید مغز متفکر میلیاردها آیفون هم شده.
پس اپل متوجه شد که یه مغز هوشمند بدون داشتن چشم و گوش و اتصال به دنیای واقعی فایده‌ای برای سیری نداره. ماتریکس اپل حالا با خون گوگل میتپه.
درسته. شرکت‌ها و افرادی که نتونن با سرعت این تغییرات همگام بشن، به راحتی توسط این ماتریکس جدید بلیده میشن.
خب بیایید مسیر امروز رو مرور کنیم. از شنیدن دوبایه صدای انسان‌های بیمار تا هوش مصنوعی مولد که مدیر عامل ادوبی رو بازنشسته کرد، از چشم‌های هوشمند ویندوز تا سپر کوانتومی نفوذناپذیر
و در نهایت همون جنگ سخت افزاری تسلا و شیفت استراتژیک اپل، همه اینها نشون داد که تکنولوژی به بلوغ کامل رسیده.
خب شما که دارید گوش میدید فقط به این فکر کنید، اگر هوش مصنوعی میتونه صدای شما رو به عنوان یه حق بیولوژیک برای همیشه زنده نگه داره
و همزمان سیستم عامل شما تک تک حرکات و فرمول های شما رو درک میکنه.
و توی امترین سپرهای کوانتومی ذخیره میشه. وقتی ما از دنیا بریم، آیا این روح دیجیتان غیرقابل هک ما که دقیقاً مثل ما فکر میکنه و حرف میزنه نسخه واقعیتر ما نخواهد بود؟ ماتریکس امشب ریبوت شد. سوال اینجاست که آیا ذهن شما برای دنیای فردا آماده است؟